أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل سوم اعتبار تنجیز در عقد بود و اینکه تعلیق موجب بطلان عقد است. محصل دلیل سوم این شد که اگر عقدی منجز نباشه و به صورت معلق انشاء شده باشد، این عقد نزد عرف و عقلا تقبیح می شود و مستنکر است، یا به تعبیر دیگر ادله عقود از چنین عقدی منصرف است و یا به تعبیر دیگر ادله نفوذ عقد منصرف به عقود متعارفه، و عقود متعارف عقودی است که به صورت منجز و قطعی انشاء بشه در بین مردم. نوعاً عقد به صورت قطعی و حتمی صورت میگیره، نه به صورت تعلیقی. انشاء زوجیت، ملکیت و امثال اینها را معلق بر چیزی نمی کنند. بنابراین چون این عقد مستنکر است، لذا باطله و ادله نفوذ عقد شاملش نمی شود. خب، همطور که عرض کردیم، این دلیل به نظر مرحوم آقای خویی در بعضی صور جریان داره. صور هشتگانه‌ای که ایشون به اون اشاره کردند، برخی از محل بحث و نزاع خارج است، برخی از صور رو مشمول ادله و به خصوص این دلیل دانسته‌اند. خب، این دلیل باید بررسی شود که می تواند اثبات بکند مدعای ایشون رو یا نه. این ادعا در حقیقت متضمن دو مطلبه. یکی ادعای صغروی و دیگری ادعای کبروی. منظور از ادعای صغروی این است که عرف و عقلا به طور کلی عقد، تعلیق در عقد را مستنکر می دانند. یعنی از نظر عقلا اگر کسی عقدی را به صورت غیر منجز واقع بکنه، این تقبیح می شود، سرزنش می شود که این چه طرز عقد خواندن است. ادعای سغروی به این معناست که عقد معلق و عقدی که به صورت غیر منجز واقع شود، این عرض به حضور شما ناشایست و باطله. یعنی اونها این عقد را باطل می دانند. پس دو تا ادعا اینجا قابل ذکره. ما می بینیم عقلا چنین چیزی را واقع نمی کنند، عقد به اصطلاح تعلیقی را واقع نمی کنند. پس دقت کنید، صغرا اینه که ما وقتی به عرف مراجعه می کنیم می بینیم اینها عقودشون به صورت منجزه، عقد تعلیقی واقع نمی کنند. هیچ وقت عرف عقد تعلیقی واقع نمی کنند. صغرا اینه، اون با کبرا اشتباه نشه. یعنی ما وقتی میبینیم بین مردم استقصاء میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم اینا هیچ کدوم هیچ عقدی رو به صورت تعلیقی واقع نمیکنن. کبرا تقبیح عقد تعلیقی است و ناشایست دانستن عقد تعلیقی و به تبع اون باطل دانستنش. در مسئله صغرا حالا واقعا باید ببینیم آیا عرف به طور کلی هیچ عقدی را به صورت تعلیقی واقع نمی کند؟ یعنی یک مورد هم پیش نمیاد؟ یا نه، بعضی مواقع ما ببینیم عرف این کار را انجام میده. مثلا میگه اگر فلان طور شد من خانم رو به تو فروختم، این مال تو. نه اینکه اخبار بکنه. ببینید یه وقت میگه اگر فلان امر اتفاق افتاد من ماشینم را به تو میفروشم یا خانه ام را به تو میفروشم. این اخباره، این زیاده، این در بین عرف زیاد اتفاق میفته که وعده ای میدهند و اون رو معلق بر چیزی میکنند. سخن در انشاء. آیا عرف انشاء یک حقیقتی را مثل ملکیت و زوجیت و امثال اینها به صورت معلق انجام میده یا نه؟ پس این دوتا با هم خلط نشه. واقعا احراز این که عرف هیچگاه انشاء را به صورت تعلیقی انجام نمیدهد مشکله. درسته مسئله به وضوح اون فرض اخبار نیست، اخبار که الا ماشاءالله هست، اگر این چنین شود من چنان میکنم، یعنی به اصطلاح یکی از وعده تحقق یکی از این امور معاملی رو میدهد. اما اینطور نیست که انشاء هم هیچگاه به صورت تعلیقی واقع نشه. لذا از نظر صغروی و اینکه عرف به طور کلی این کار را انجام ندهد، این مشکله. البته متعارف نیست بین مردم، این درسته، یعنی از نظر صغروی هم ما وقتی بررسی میکنیم ممکنه گهگاهی برخی چنین انجام بدهند، ولی متعارف نیست. این از نظر صغرا. پس صغرا چی شد؟ این که عرف مدعای ایشون در صغرا این بود که عرف عقد تعلیقی انجام نمیدهد. بله؟ نه، خب این بالاخره میگیم این که مستنکر میداند، ما اینو داریم تحلیل میکنیم، میگیم یه صغرا داره یک کبرا داره. میگه عرف عقد تعلیقی انجام نمیده، عقد تعلیقی هم باطله یا تقبیح میشه، ناشایسته، پس عرف عقد تعلیقی را ناشایست میداند. یه صغرا داره و یه کبرا. از نظر صغروی عرض کردیم این مدعا واقعا قابل احراز نیست که عرف مطلقا عقد تعلیقی انجام ندهد، ولی این رو میتوانیم بپذیریم که چنین عقدی در بین مردم و عامه شیوع نداره. اما از نظر کبرا، خب کبرا این بود که عرف تعلیق را تقبیح میکنه، تعلیق در عقد را قبیح و ناشایست میداند. خب حالا باید ببینیم اگر عرف عقدی را تقبیح کرد، این جلوی شمول اطلاقات و عمومات عقود را میگیرد یا نه. ادله نفوذ عقد مثل اوفو بل عقود اقتضا میکنه عقود متعارف بین مردم صحیح باشه. حالا اگر یک عقدی به گونه ای بود که مورد تقبیح قرار گرفت و عرف اون را ناشایست و مستنکردانست، آیا این جلوی ادله نفوذ عقد رو میگیره، مانع اون ادله میشود یا نه که نتیجهش بطلان باشه؟ این هم شاید جای بحث داشته باشه که عرض به حضور شما اینها بتوانند جلوی نفوذ، جلوی ادله نفوذ عقد را بگیرند. بنابراین ما هم در صغرا و هم در کبرا ممکن مناقشه بکنیم. صغرا که ملاحظه فرمودید احراز این که چنین عقدی مطلقا در بین مردم واقع نمی شود مشکله. بله، این رو می توانیم بپذیریم که چندان شیوع نداره و از نظر کبرا هم چه بسا ما نتوانیم بگیم هر عقدی را که عرف تقبیح میکنه و اون رو ناشایست میشمارد، این از نظر شرع هم باطله و ادله نفوذ عقد شامل اونها نمیشه. اینم بالاخره اثباتش مشکله. البته این دلیل حالا با بیان دیگری توسط برخی مورد پذیرش قرار گرفته و اون به اصطلاح نکته‌ای که باعث پذیرش این دلیل شده این است که بالاخره عقلا در عقد یک قطعیت و حتمیتی لازم دارن و همیشه کأنه این حتمیت و قطعیت را ممزوج با طبیعت عقد می دانن. اینا نوعا از انجام دادن عقدی که درش تردید باشد، مخصوصا در مواردی که تحقق معلق علی مشکوک باشه، این بالاخره اینا از چنین عقدی اعراض و رویگردانی دارن. بنابراین بعید نیست، دقت بکنید، بعید نیست ما این دلیل را بپذیریم، چون ادله نفوذ عقد دلالت بر نفوذ و صحت عقود متعارف بین مردم میکنه و عقود متعارف نوعا درش تنجیز راه داره. پس به اعتبار اینکه ادله نفوذ عقد شامل عقود متعارف است، می توانیم بگیم تنجیز در عقد قابل تعلیق در عقد قابل قبول نیست، چون یه امر غیر متعارفی است. حداقل ادله نفوذ عقد از عقودی که معلق باشد انصراف داره. اما همین عرف، همین عقلا در یه شرایط خاصی باز تن به عقد تعلیقی میدن، مطلقا کنار نمیگذارن. در یه شرایطی تعلیق در عقد رو میپذیرن. پس اگر ادله نفوذ عقد ناظر به عقود متعارف است و عرف هم در برخی موارد ممکنه این را بپذیره، لذا نمیتونیم بگیم به طور کلی این ادله شامل اون فرض نمیشه. به هر حال علارغم این که در مورد این دلیل و دلالتش بر مدعا اختلاف نظر وجود داره، اما ما نمیتوانیم مطلقا این دلیل رو نادیده بگیریم یا مطلقا تأیید کنیم. فی الجمله این دلیل هم قابل استناد هست، اما نه به این معنا که با این دلیل بتوانیم مطلق تعلیق را ابطال کنیم. دقت فرمودید. دلیل چهارم نه شرط فرق میکنه ها، باز توجه بکنید. من اینو بعدنم، یعنی قبلا گفتن بعدنم توضیح میدم که شروطی که در ضمن عقد ذکر میشود این غیر از مسئله تعلیقه. در نکاح هم شرط داریم ما، این همه شرطایی که ذکر میکنن، این که موجب بطلان نمیشه که. نه نه، ببینید ممکنه در برخی شرایط، در برخی موقعیت ها، حتی مثلا نکاح به صورت تعلیقی را هم انجام بدن. دقت فرمودید، این که بین عقود بخوایم بگیم فرق، بله یه تفصیلی در مسئله هست که ما هم قبلا گفتیم، تفصیل بین عقود معاوضی و عقود اذنی که مرحوم آقای خویی گفتن، اون حالا بعد توضیح میدیم. اما با قطع نظر از اون، نه، تعلیق بالاخره یا پذیرفته شده یا انکار شده. البته مستثنیات رو کنار بگذاریم، چون بالاخره همونایی هم که تعلیق را مبطل میدانند ولو به اجماع، مهمترین دلیل میگن اجماع دیگه، حالا اونایی که پذیرفت. اما در این حال یه استثناءاتی رو هم پذیرفتن. دلیل چهارم اصالت الفساد است. البته این دلیل در فرض شک که در صحت عقد تعلیقی است. میگن ما وقتی شک میکنیم عقد تعلیقی و غیر منجز نافذ و صحیح هست یا نه، مقتضای اصالت الفساد در باب معاملات این است که این عقد فاسده و صحیح نیست. ما الان شک داریم، اگر مثلا زوجیت به صورت تعلیقی انشاء شود، آیا این صحیحه و آثار زوجیت بار می شود یا نه؟ چون شک در صحت این عقد داریم و اصل در باب معاملات و نکاح خصوصا به خاطر شدت احتیاطی که در باب فروج لازم است صورت گیرد، اینجا اصل اقتضا میکنه این عقد صحیح نباش. پس عقد تعلیقی به مقتضای اصل فساد در باب معاملات هم باطل. خب این دلیل هم در صورتی که ما دلیلی بر صحت نداشته باشیم اثر داره و میتواند مدعا رو ثابت کنه. الاصل و دلیل حیث لا دلیل، این در صورتی است که ما شک در صحت این معامله داشته باشیم. حالا اگر ما دلیل داشته باشیم بر صحت و مانع اراده ای در مقابل عمومات و اطلاقات نباشه، خب با شمول اطلاقات و عمومات نسبت به این عقد دیگه نوبت به جریان این اصل نمیرسه. حالا عمده این است که ببینیم آیا مانع اراده‌ای در مقابل اون عمومات و اطلاقات هست یا نیست، یا حداقل اگر شک هم ایجاد می شود به گونه ای باشد که جلوی اون اطلاعات و عمومات رو بگیره. ما با وجود اون عمومات و اطلاعات و ادله‌ای که به خصوص در باب نکاح داریم، خب نوبت نمیرسه به مسئله اصالت الفساد. دلیل پنجم، ببینید ما تا اینجا چند تا دلیل ذکر کردیم. اینا بعضن نقلی بود، مثلا اجماع یا روایات، اینا به یه معنا نقلی است، چون اجماع هم برمیگرده به سنت، به روایات. دلیل سوم هم که ملاحظه فرمودید، به یه معنا دلیل سوم هم عرض به حضور شما اگر با ملاحظه اون صغرا و کبرا در نظر بگیریم میشه دلیل عقلی، ولی عمده این است که در دلیل سوم اتکا شده بر عقلا و عرف، گفته شد این نزد عقلا مستنکره و غیر متعارفه. لذا ما دلیل عقلی را مستقلن بیان میکنیم، هرچند دلیل سوم هم گفتیم میتواند به نوعی دلیل عقلی محسوب بشه. حالا این دلیل عقلی، خوب دقت بکنید، مدعا چیه؟ دلیل عقلی بر بطلان تعلیق و عدم تنجیز در عقد. از این دلیل عقلی ما سه تا تقریر میتونیم ارائه بدیم، سه تا تقریر. حالا ممکنه کسی بگه ما اینها رو میتوانیم به هم بازگردانیم، ما برای اینکه نوع استدلال ها از هم متمایز بشند در قالب سه تقریر این رو بیان میکنیم. تقریر، و این رو هم من اضافه بکنم، ملاحظه توجه بفرمایید، این که این ادله از نظر کسانی که به اونها استدلال کردند شامل همه فروض تعلیق بشوند یا برخی، خب این نکته مهمیه. مرحوم آقای خویی مثلا اینجا بعضی از فروض تعلیق را از محل نزاع به کلی خارج دونست، و این استدلال عقلی که ایشون ذکر کرده این رو مربوط به بعضی از صور تعلیق دانست. برخی این استدلال را به طول کلی مربوط به همه صور تعلیق می دانند، هر گونه تعلیقی را مبطل می دونند. که حالا من وقتی بیان بکنم معلوم میشه که آیا این در همه صور تعلیق جریان داره یا در برخی صور. این دو سه تقریر رو ملاحظه بفرمایید. ببینید در تقریر اول اینطوری استدلال میشه که انشاء به معنای ایجاده، منتها ایجاد تکوینی نیست، ایجاد اعتباری است. انشاء به معنای ایجاده. خب اگر کسی در انشاء تعلیق را وارد بکند، این در حقیقت یعنی تعلیق در ایجاد. و چون ایجاد با وجود متحد است و وجود امرش دائر بین بود و نبود و نفی و اثبات و تعلیق در وجود معنا ندارد، پس در ایجاد هم معنا نداره، تعلیق در انشاء راه نداره. این دلیل عقلی در حقیقت متشکل از چند تا مقدمه است. این چند تا مقدمه رو که با هم زمیمه میکنیم، نتیجهش میشه بطلان. مقدمه اول این که انشاء عبارت از ایجاد، انشاء به معنای ایجاده. مثلا ما قبلا هم گفتیم که انشاء یعنی ایجاد، منتها حالا ایجاد اعتباری. این مقدمه اول. تعلیق در ایجاد به معنای تعلیق در وجود، چون ایجاد و وجود یک چیز هستند، حقیقتشون یک چیزه، اعتباراً مختلفن. ایجاد و وجود حقیقتاً یک چیزن، و دو چیز نداریم. سه، تعلیق در وجود محاله. نمیشه بگیم وجود تعلیقی، چون وجود امرش دائر بین نفی و اثباته، یا وجود هست یا وجود نیست. نتیجه چیه؟ تعلیق در ایجاد هم محاله. این دو سه مقدمه کنار هم زمیمه شده و چنین نتیجه ای رو حاصل کرد. البته اینا مبتنی بر این است که ما ایجاد اعتباری را هم مثل ایجاد تکوینی بدانیم، یعنی این مقدمه هم باید اضافه بشه. همانطور که ایجاد تکوینی درش تعلیق راه ندارد، در ایجاد اعتباری هم تعلیق راه ندارد. یعنی ما احکام و آثار تکوین را بر عالم اعتبار هم بار بکنیم، میگیم همونطور که ایجاد تکوینی با وجود متحده و تعلیق در اون راه نداره، در عالم اعتبار هم همینطور. به عبارت دیگه اینها همه مبتنی بر یک رکن مهم است و اون همسانی عالم اعتبار و عالم تکوین. ما همون آثاری رو که برای امور و اشیاء در عالم تکوین بار می کنیم در عالم اعتبار هم چنین بکنیم. این یک تقریر از دلیل عقلی. خب حالا باید ببینیم آیا این تقریر درسته، آیا این میتونه اثبات بکنه یا نه، که این رو انشالله بله چون فردا اون بحث دیگه مون شنبه ان شاء الله. چیا؟
این هفته شنبه بنا بود درس بشه، اما متاسفانه اعلام کردن درس نیست.
خب بله.